أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعریف واجب نفسی و واجب غیری رو یه تعریف ساده ازش میکنن. واجب نفسی آن است که لنفسه امر به او شده، ما امر بهی لنفسهی، و واجب غیری ما امر به لغیره. مثال سادشم وضو و صلات رو میگن، وضو امر به اما لغیره نه لنفسه، و نماز امر به لنفسهی. این تعریف رو صاحب کفایه یه ایراد گرفتن بهش و بعد مثل این که میخوان ایراد و صفر ازش دفاع بکنن، یه انقل کسی بهشون ایراد گرفته جواب میدن، فوری انقل تو جواب میدن و در واقع میخوان اشکال خودشونو تثبیت بکنن، میگن این تعریف ناقصه، تعریف اشکال داره. ولیکن بعد خودشون یه راه فراری درست میکنن و خودشون از این اشکال در میارند و نجات میدن. حالا دقت کنید، پس ما سه مرحله الان باید صحبت بکنیم. اول اشکالی که آخون گرفتن به این تعریف واجب نفسی و غیری، بعد اشکال و جوابی که به آخوند گرفتند و آخوند جواب دادن، این مرحله دوه. خب وقتی آخوند اشکال و جواب میدن، معناش اینه که همون اشکالی که اول گرفتن تثبیت شده. میگم خب جناب آخوند، پس شما که دارید اشکال درست کن، پس جواب چیه؟ بلن راه حل بگید. تو مرحله سوم خودشون یه تعریف خاصی میکنن که این اشکال دیگه گرفته نشه، ولی میگن این تعریفی که بزرگان کردن این اشکال بهش وارده. یک بار دیگه تکرار میکنم، ما امر بهی لنفسه و ما امر بهی لغیره، این تعریفیست که مشهور کردن. اشکالی که آخون مطرح میکنن اینه، میگن واجب نفسی حتما یه فائده ای برش مترتبه، پس چرا میگید ما امر بهی لنفسه؟ مثلا نماز تعریف کردیم گفتیم واجب نفسی است، یعنی امر بهی لنفسهی، در حالی که اینطور نیست. امر به صلاح نه لنفسه بلکه لغیره است، لذکر الله است، لمعراج المؤمنه، نمیدونم لتقواست و این چیزها، همه واجبات همینطوره. توی شما روزش هم مثال بزنید، حج، هر مثالی که بزنید یه فایدهی برش مترتبه، چون فایده برش مترتبه است پس واجب غیری است نه واجب نفسی. این اشکال خیلی ساده ایشون اشکال رو مطرح میکنن. همگن این واجبات نفسی که تعریف کردیم ما امر بهی لنفسه، این ایرادو داره. اگه تونستید حالا ایرادو حل کنید، و ایراد اینه که تمام واجبات نفسی قطعا یه فائده ای مترتبه بر اوست، پس باید بگید واجبات نفسی در واقع واجبات غیری است، همش امر بهی لغیره. اگه به نماز امر شده بر اینه که شما به یاد خدا بیفتی، حالا نماز بر خودش واجب نشده. نه بحث را قطعی کردید، بحث بعدی الان اون تو جواب این قلت قلته. این اصل اشکال الان دارم عرض میکنم، این در واقع عرض دیروزم من دارم مروری دوره میکنم، حالا به اونجا هم میرسیم بفرماشید. اما اصل اشکال اینه که یه اشکال آخوند مطرح میکنن، بعدم روش وای میسن، میگن یه اشکال وارده که تمام واجبات نفسی باید واجبات غیری باشه به خاطر فائده ای که برش مترتبه. بعد یک کسی جواب داده به ایشون، یعنی در واقع ایراد گرفته با آخوند و گفته این اشکالتون اشکال درستی نیست. چرا؟ گفته این فائدهایی که میگید برای نماز و روزه و حج مترتب است، فوائدی است که خارج از اختیار انسانه. لذا فائده ای که خارج از اختیار انسانه که این امر به اون نمیشه که. پس نماز شد واجبه نفسی، دور واجبه غیری نیست. آخون میگفتن واجبه غیری است به خاطر اینکه نماز میخونی برای اینکه مثلا معراج بشه، عروج بکنی، نمیدونم تقوا پیدا کنی چی. این انقلته میگه اون عروج و اینا در اختیار شخص نیست. نماز که میخونه خود به خود عروج داره یا خود به خود به ذکر خدا مشغول میشه غیر از اختیارش. و این که واجب غیری نیست. واجب غیری این بود که وضو که میگیره بعد نماز با اختیار خودش میرد میخونه. اونم میگفتیم وضو واجب غیری است به طوری که تا وضو میگیره هنوز نماز نخونده، نماز رو جداگانه باید بخونه. اینو میگیم واجبه غیری، وضو رو میگیم واجبه غیری، نماز رو میگیم واجبه نفسی. اما آخوند که گفتن خود نمازم واجبه غیری است به خاطر اینکه تا نماز میخونی یه فائده ای برش مترتب میشه، اون فائده یه غیر اختیاری مترتب بر نمازه. وقتی غیر اختیاری است پس اینا نباید ملاش قرار بدید و بگید این واجبه غیری است. نخه، نماز واجبه نفسی. خب همین میشه، این قلت هم همینو داره میگه. اما صاحب کفایه خب حالا جواب میدن، حالا جواب میدن دو دور میرندش تو دایره فقه حلش میکنه. فعلا ببینید این شد، یه تعریف کردیم برای واجب نفسی و گفتیم واجب نفسی مثل نماز ما امر بهی لنفسه. آخون یه اشکال گرفتن گفتن این نمازی که میگید واجب نفسی است، نخه واجب غیری است به خاطر اینکه نماز میخونیم برای فایده ای که برش مترتبه. برای از این جهت نماز مثل وضو میشه، وضو میگیری فایده ای که برش مترتبه اینه که نماز میخونی، نماز هم که میخونی فایدهش که مترتبه اینه که ذکر خدا میخونی. حالا آخوند جواب میدن، یعنی عذر میخوام، یه انقلت ایراد گرفته به آخوند. انقلت اینه که فرق از بین وضو و نماز، وضو فایده ای که برش مترتبه نماز است، آن نماز در اختیار مکلفه. یعنی اول وضو میگیره بعد تو نرد نماز خونه که نماز نخونه که، با اختیار خودش باید بره تو سجده و صدا الله اکبر بگه. اینا ما میگیم که وضو واجب غیری است برای نماز. اما نماز که بخوان بگیم طبق نظر آخوند واجب غیری است، این انقد میگه نه، واجب نفسیه، چون اون فائده ای که برش مترتب است فائده غیر اختیاری است. تا نماز میخونه خود به خود مقامش عروج پیدا میکنه، میرد بالا. از صلات و معراج و مومن اون صفته ناخواسته برش مترتب میشه. و این فرق کرد با وضو و نماز. این انقلت. حالا جواب آخون چیه؟ میگن اون فائده ولو ناخواسته بر نماز مترتب میشه، اما میگن آخرش سببه، چون در اختیار مکلفه مسبب هم در اختیارش. و این همون قانونیست که تو فلسفه میگن ما ینتهی بل اختیار لا ینافل اختیار، یعنی فهو با اختیاریم. به آقا میگن شما باید معراج بری، میگه من در اختیارم نیست. میگن سببش که در اختیارت دیگه، وایسا نماز خون. این تا وایسا نماز خون مسببش که معراج خود به خود حاصل میشه، عرف میگه نماز در اختیارشه، معراج خود به خود حاصل شد. اما دقت که میکنیم هر دوش میشد اختیاری و این مثال های زیادی هم داره. و آخون میگن که اتفاقا تو فقه که حالا آقا میگن خارج شده از دایره محدود فقه، آخون میگن اتفاقا در فقه ما مسببات فراوانی داریم که امر به او شده در حالی که اختیاری نیست، خارج از اختیار شماست، اما بتونم امر شده، گفتن این مسببه بیار، واجب است برات یا باید بیاری. وقت شما تا میخواید مسببه بیاری میری سببشو میاری. مثالاش چیه؟ تمام معاملات همینطوره، تمام معاملات، تمام معاملات. مگه نقل و انتقال توش محقق نمیشه؟ نقل و انتقال که در اختیار من و شما نیست که ملکیت از من کنده بشه بیاد تو ملک شما، اما سببش در اختیار منه. وقتی میگن که آقا برو خونه ده بفروش، خونه ده بکن تو ملک فلانی، خب میگم چیکار کنم؟ میگه سببش ایجاز من، سببش یعنی بگو به تو، اونم گده شرعیت تمامش. تو بس ازدواج اونم همین، تو تمام ازدواج ها خود مسبب در اختیار ما نیست، یعنی حلیت بوز که یه وقت بگیم حرام بود مجامعت حالا حلال شد، اون که در اختیار من نیست. اون که در اختیار منه، اگه میخوای حلیت به وجود بیاد سببشو باید ایجاد بکنی. سبب چیه؟ انکحتو میگه دو، اونم میگه قبل. یا مثلا طلاق، باز همینطور، عتاق همینطور. مثلا طلاق میگه این خانم رو از خودت جدا کن، میگه در اختیار من نیست. میگن چرا در اختیارت؟ و اون چیه؟ طلق تو کس که میگویه، سببش ایجاد میکنه، مسبب خود خود ایجاد میشه. و از شما خیلی داریم تو فقه که ما مأمور به مسببیم، اما مسبب امریست غیر اختیاری و میریم سراغ سببش. ازهاق روح تو فلسفه مثال میزدن، میگفتن شما باید روح این حیوان از این بدنش بکشی بیرون. گفتن خب این که در اختیار من نیست، من روحش اصلا نمیبینم، چوری بگیرم این روح بکشم بیرون. میگن سببش در اختیار شماست که فریا و داج اربعه میکنی، وقتی با چاقو چاتورکشو میزنی روح خارج میشه. و از این شما خیلی داریم، مثال خیلی هست که تکلیف داریم به مسبب غیر اختیاری. حالا بیان تو بحث خودمون، آخون میگن دا این نمازی که میخونه سبب میشه برای معراج رفتن، یعنی مقام معنویش به خدا نزدیک میشه. اون معراج فائده اختیاریست یا غیر اختیاری؟ این قول گفت غیر اختیاریست. حالا آخون میگن نه، با توجه به این که سببش در اختیار شخصه که نماز خوندنه، اون معراجش هم شد اختیاری. وقتی شد اختیاری فرقی بین نماز و وضو نیست، همه شد واجب غیری. هم وضو واجب غیری است، وضو میگیری برای نماز، نمازم واجب غیری است، نماز خونی برای معراج. شاید که دیالا لفظ معراج رو نگیر، من مثال دارم میزنم تو فقه ما دیگه خیلی چرا دیگه الان تو معاملات گفتم همه معاملات موضوع فقه دیگه، تملیک، تزویج، اعتاق، طلاق، این همه شد دیگه. چرا اینا هم مترتبه تو فقه دیگه؟ من میخوام ارث برسم. اون فارق که میگه اونم همین فرما شما رو میگه، اون میگه دان وضو با نماز یه فرق داره، تو همونه شما فرمایشون به همون برمیگرده. منتها شما دارید میگید موضوع فقهی، موضوع فقهی دور میشه همون امر اختیاری. یعنی وقتی اختیار از فقه بهش تکلیف میکنه، بعد از که وضو گرفت موضوع فقهش حالا صلات، بهش میگه برو نماز بخون. پس جناب آخون فرمودن فرق بین وضو و نماز نیست، در این که هر دو واجب غیری است. این اشکال مطرح کردن. اون مستشکل که یکی از شاگردانشون قاعدتا بوده ایراد گرفته، گفته فرق میکنه وضو وقتی میگیری فایده ای که بعدش مترتبه یعنی نماز اون اختیاریه، اما نماز که میخونی فایده بعدش غیر اختیاریه. اینا رو نگو از یه سنخه، اینا فرق میکنه. چون فرق میکنه لذا واجب غیری میشه مثل وضو، واجبیست که بعد از که وضو رو گرفت تازه مقدم میشه برای یه واجب نفسی که اونم روش تکلیف داره. اما نماز واجب غیری دیگه نیست، واجب نفسیست، چون بعدش یه فایده این مترتب است که غیر اختیاریه. و آخون جواب میدن از این، میگن نه این فایده ولو غیر اختیاری است اما در اختیار مکلفه. آخرش نماز چون سببشه در اختیارشه، اون فوایدش هم در اختیارشه. و دوباره میگن نماز مثل وضو میمونه. با توجه به این مشکل تثبیت شد. حالا میخوان آخون از این اشکال در بیان. بالاخره میخوان بگن واجب نفسی چیه، واجب غیری چیه. طبق نظر مشهور این اشکال بهش گرفته شد. مشهور گفتن ما امر بهی لنفسه فهو واجب و نفسی. آخون میگن تمام واجب این نفسی باید بگو واجب غیریست، چون ما هیچ واجب نفسی نداریم که امر بهی لنفسه، بلکه همه اینها امر به لترتب فائدتن علیه. پس چکار کنیم جناب آخون؟ میگن اون رایی که من میگم و بگو. حالا خودشون میخوان حل بکنن، ولی اون رایی که دیگران گفتن که نشون. رایی که خودشون میگن چیه؟ میگن باید واجب نفسی و غیری بگیم که یه عنوان حسن مستقل. رو این دقت بکن، هر جا دیدی بعد از که وضو گرفتی باید بره نماز بخونه، که نماز یه عنوان حسنی داره که مستقله. اگه اینطوره اینو میگه واجب غیری و نفسی، وضوشو میگه واجب غیری، نمازشو میگه واجب نفسی. اما نماز نسبت به اون فایده بعدیش که معراج است، اونو نباید بگید که عنوان مستقلی به عنوان معراج ما داریم. عنوان مستقل نداره که امر به او بشه، عنوانش تو ضمن نمازه. نماز که میخونه تو ضمنش معراج رفته، تو ضمنش یاد خدا افتاده. چون عنوان مستقل ندارد اینا میگیم واجب نفسیه. به عبارت دیگه من فرمایش آخوندو ساده ترش بکنم، بگم الفائده علا قسمان. ما دو نوع فائده مترتب بر عمل داریم، یه فائده ای که مستقل است، یه فائده که مستقل نیست. فائده مستقل مثل نماز برای وضو، وضو که میگیرم حالا یه فایده مستقل داره. و اما فایده غیر مستقل مثل واجبات نفسی که دنبالش یه فایده مترتبه، نماز میخونم دنبالش به یاد خدا میفتم. اون به یاد خدا افتادن این ندیگه عنوان حسن مستقلی نداره. همین فرق رو میگذارن و میگن با این فرق شما برو جلو دیگه. آبوگو واجب غیری آن است که وقتی میاری مقدم است برای یه واجب دیگری که اون حسنان مستقلن، که به طوری که اگر رفت نماز و خون عقل تمجید ازش میکنه، و اگه ترک کرد وضو گرفت اما نرفت نماز و خوند عقل او رو مذمتش میکنه. این معلومه که نماز یک عنوان مستقل از وضو داره. اینا شما بگو واجبه نفسی نماز رو، اما نماز نسبت به فایده بعدی شو نه، اونا دیگه فایده بعدی رو نمیگن عنوان مستقلی که یمدح و فاعله یا یزم و تارکه، اینطوری نیست. شاید همه این حرف رو زدیم اما به صاحب کفایه میگیم که شاید قصد اصلی و قصد غرضی اگه بگیم شاید مراد همین باشه. بگیم بعد از که ما وضو گرفتیم نسبت به نماز قصد عرضی داریم یا قصد اصلی داریم؟ دقت که میکنیم اینیم قصد اصلیه. پس نماز رو میگیم واجب نفسی، اما نماز که خوندیم فائده بعدیش قصد عرضی میشه، یعنی مستقلن ما توجه به عروج نداشتیم. اینم یه عبارت اون اخرایی از همون فرمایش آخونده. آخوند گفتن که عنوان مستقلی برای عروج و معراج نیست که فاعلش رو مدح بکنیم و تاریکش رو مذمت بکنیم. حالا اینطوری نگید، دوره وقت فرماشو آقا میشه که میگن تکلیف روش میاد. اگه گفتید واجب دارم میشه تکلیف، آخون اینطوری نمیرن جلو، چون اونا تو همون اشکال و جواب رد کردن. اون اشکال اصلا همین بود که میگفت شما وضو که میگیری بعد نمازو جداگانه اختیارن باید بری سراغش، و اگه نری تکلیف داری. آخون میگم اینا قبول ندارم. چرا؟ چون فوایدی هم که مترتب میشه سببش در اختیارش. اما با این بیانشون خودشون فرمودن اگر واجب نفسی رو اینطوری معنا بکنیم، بگیم واجب نفسی واجبی است که یک عنوان حسن مستقلی دارد، و عرض کردم عبارت ایشون رو میشد به قصد اصلی معنا بکنیم. بگیم قصد اصلی خداوند از وضو و نماز نماز بوده، نسبت به وضو قصد اصلی نبوده. و بعد بیام راجع به نماز و معراج، قصد اصلی دور خود نمازه، خدای متعال قصد اصلیشون نمازه، تبعیش میشه اون فایده ای که برش مترتبه. اما میگه شما این کارو بکن، مثل پدری که بچهش میگه برو نون بگی، قصد اصلیش نون گرفتنه، اما حالا میدونید ضمن این که میره نون میگیره و میاد ورزش هم کرده است، اون میشه قصد فایده تبعی است. عرض شد که تا اینجا این بحث تمام شد، من یه دو نکته کوتاه حل بکنم. یه نکته از محقق ناینی هست. محقق ناینی هم تقریبا همین فرمایش رو تو دارن، بخواد که از این اشکالات در بیان. ببینید چه زیبا گاهی وقتا یه مطلب یه کسی میگه، شما محقق نایی نمیخواد ایراد بگیرید. خب بله دیگه، قصد اصلی رو میگن نمازه، او فایده ای که برش مترتبه سو میگن قصد طبعیه. حالا قصد اصلی و طبعی هم شاید مثلا الان سوال ممکنه تو ذهنتون اومده که اون فایده بعدی که معراجه اون اصله، منظورشون از این اصل یا طبعی این نیست. اصلی یعنی اونی که تکلیف بهش میکنن، این منظوره. اون که اصله اینه، میگه فعلا شما این کارو بکن، تو کاری به فایدهش نداشته باش، فایده بالاخره برش مترتب میشه. ولی جهت اهمیت میدونید نماز خودش مقدمه است برای اون عبودیت که میشه مرحله بالاتر داره، اون قصد اصلی باید اون یکی حساب بکنه. اما بالاخره تکلیف روی نماز اومده، اینو میگم قصد اصلی که مثال پدر رو هم زدم. حالا محقق ناینی برای اینکه از این اشکالات در بیان ببینید چی میفرماد، میفرماد واجب نفسی ما امر بهی لنفسهی، این همه حرف مشهوره، اما بلاسه میگن ای تعلق الامر بهی ابتداعا. یه تفسیرشو میکنه چقدر زیبا شد، ما امر به ایل نفس مثل نماز ها میگن واجب نفسی، بعد معنا میکنن ای تعلق الامر بهی ابتداعا، یعنی شارع نماز رو اگه بهش امر کنه امر ابتدایی بهش میکنه، اما وضو رو امر ابتدایی بهش نکرد. باز معنا میکنن امر ابتدایی انچه، اینا خوب واضح کردن مطلب برای همینه که دیگه کسی ابهامی براش نمونه. نماز امر ابتدایی به او شده. یعنی چه؟ میگن معناش اینه که اراده خداوند ابتداعاً رو وضو نیامد، روی نماز فرود اومد. اینه، اول خدا اراده کرد که آقایان، مردم، زن و مرد همه نماز بخونه. یعنی اراده ابتدایی. به دنبال اراده ابتدایی مرحله دوم امر است. این امر هم شد امر ابتدایی، امر به نماز میکنه. تا مکلف میاد بره نماز رو بخونم که صبر کن، باید وضو بگیری. میخوای وارد صلات بشی بی طهارت نمیشه. اصالی نداریم، اصالتی داریم، اصالتی. بله همون میشه، تقریبا شبیه به همینه. این بحث اینطوریه، ببینید بحث ایشون خیلی زیباست. پس اول اومدن تعریف مشهور گرفتن، گفتن نماز واجب نفسه، یعنی عمرت بهی لنفسه و ینچه لنفسه، ای تعلق الامر بهی ابتداءن، یعنی امر خدا ابتداءن به نماز تعلق گرفت نه به وضو. فرق نفسی و غیری اینه، هر جا امر ابتدایی تعلق گرفت اینه. بعد یه پله میان عقب‌تر، کجا امر خدا ابتداءن به نماز تعلق گرفت؟ قبل از امر اراده است دیگه، یعنی تو دل خدا، که لفظ قشنگی نیست، من میگم تو دلش، تو دلش اول اراده کرده بود نماز خوندن مردم را، نه وضو گرفتن. اول میخواد نماز بخونن، بعد میخواد وضو بگیرن. پس اونی که اراده ابتدا روش میاد و بعدم امر روش میکنه، اینا میشه واجب نفسی. من حالا بیام تو مثال عامیانه بگم، به فرزندم میگم برو نون بگیر، ببین اون که اراده ابتدای منه اینه که این برد نون بگیره، تا بلند میشه میگم لباسو دو بپوش، یه کلا بذار سرت، نمیدونم چی. خب این امر به کلا گذاشتن سرت هوا سرده، این امر ابتدایی نیست. امر ابتدایش نون گرفتن بود. به دنبال نون گرفتن یه مقدمه ای داره، مقدمش اینه که میگم هوا سرده، یه کلا هم سرت بذار سر ما نخوری. وقت امر به کلا رو میگیم امر غیری، اما نون گرفتن هم میگیم امر نفسی. وقت راجع به نون سه مرحله هست. مرحله اول اراده منه که تو دل منه، مرحله دوم بعد از که اراده میکنم امر میکنم که نون بگیر، مرحله سوم اینه که اون بلمشه میره نونو میگیره دیگه، وقوع فعل. این هم ما میگیم واجب نفسی، حالا تو اوامر الهی هم همینه. یه تفاوتی بین نظر مصنف و مرحوم ناینی به وجود اومد. مرحوم مصنف صاحب کفای نفسی و غیری رو که تعریف کردن، تعریفشون شد اضافی، یعنی امر نسبی رو دارن معنا میکنن. آن چی گفتن؟ گفتن اون چیزی که قصد اصلی روی او واقع شده اونو ما میگیم واجب نفسی، و اونی که به تبعشه اونو میگیم واجب غیری. یعنی ما این دو چیز با هم میسنجیم. اضافی که میگیم اینه، امر واقعی نیست، امر اضافیه، نسبت به هم میسنجیم، یکی میشد غیری یکی میشد نفسی. اما طبق نظر کلام ناینی، واجب نفسی و غیری دو امر متباین شد جداگانه، و اونه که هر عملی که اراده خدا مستقلن روش بیاد واجب نفسی است. اگه اراده خدا روش مستقلن نیمد میشه واجب غیری. خود دو امر واقعی میشه، نه امر اضافی. دیگه اون اشکالم حل شد، که اشکال این بود که تقریبا اکثر یا همه واجبات نفسی رو گفتن واجب غیری است، به خاطر فایده که برش مترتبه. جوابش رو دادیم. حالا یا طبق نظر آخون میگیم، و میگیم عنوان حسن مستقل و عنوان غیر مستقل، یا طبق نظر مرحوم ناینی میگیم اراده ابتدایی یا اراده غیر ابتدایی. برابر این با تجربه این ما واجبات نفسی پیدا کردیم. بحث بعدی ما ادامه این بحث رو شما از فرمایشات حضرت امام تقریرات ایشونو ببینید و تقریرات آیت الله خویی رو. بحث بعدیمون انشاءالله نظره این دو بزرگوار هست. بله اما اونات باید بگیم واجب نفسیه. سلام علیکم.